قال الله تبارك و تعالى في كتابه الكريم و تلك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. و قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام من سل سیف البغی قتل به. شب جمعه و تعلق دارد به وجود نازنین و مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، تقدیم به آستان مقدس آن بزرگوار و برای تحقق اهداف والای دین صلواتی جلی عنایت کنید. امشب هفتمین شب از جلسه پرفیض من رو با یاری خدا آغاز می کنم و بحثی را که در این چند شب دنبال کردیم در ارتباط با مسئله آثار اعمال زشت، هفتمین قسمتش رو تقدیم می کنم که عنوان بحث امشبمون آثار ظلم و ستم هست. منتها اگر خدا انشاءالله توفیق بده و یاری بفرماید، ما یه دیدگاهی رو میخوایم در ارتباط با این موضوع ارائه بدیم که کمتر بحث ظلم از آن زاویه دیده شده است. لذا در مقدمه من اول دو سه تا مطلب مهم دارم بیان می کنم و بعد انشاءالله وارد آیات و روایات می شیم. یه معنایی در لغت برای کلمه عدل گفتن که وقتی این معنا رو ما دقیقاً بررسی میکنیم میبینیم روبرو و مقابل کلمه ظلم قرار میگیره. یعنی اگر به ما گفتند عدل یعنی چه، معنی های مختلفی براش داریم. یکی از این معانی هست که میفرماید العدل وضع الشیء فی محله. ترجمه سادش این میشه اگر ما در تمام امور زندگیمون هر چیزی را در جایگاه مناسب خود او قرار دادیم و برای او همون چیزی را که هست قائل شدیم، این میشه عدل. در مقابلش مسئله ظلمه. از چی باید معنا بکنیم؟ ما میگیم یک کلمه غیر بهش اضافه میکنیم، میگیم از ظلم وضع الشیء فی غیر محله. یعنی اگر چیزی در جایگاه خودش نباشد ظلم. خب اگر بنا به این معنا باشه که عدل و ظلم در مقابل هم قرار میگیرن، ما یه مقداری بحث کردنمون میشه آسان‌تر. در بعضی از جاها به نظر ما میاد که هر چیزی جای خودش نیست و فکر میکنیم که ظلمه، اگرچه بعضی از این موارد را ما قبلاً مورد بحث قرار دادیم. به قول خودمون همه علکه‌هاش رو ویختیم و به دار آویختیم، اما بعضی از مسائل هنوزم که هنوزه برای خیلی‌ها جا نیفتاده و چه بسا مسلمانی دقت کنن، مخصوصاً این قسمت از بحثم را خواهران بزرگوار بیشتر دقت کنن، چون لبه های بحث به سمت اونهاست و میخوایم واقعا یه حدی را معین کنیم و دربارش صحبت کنیم. ماها در این که ادعا میکنیم مسلمانیم و مؤمنیم، بله هیچ بحثی نیست، خدا هم پدرانمون رو بیامرزه و هم مادرانمون رو تا اولینشون، بله همه آبا و اجدادمون رو خدا رحمت کنه که اونها بودن که واقعا تلاش کردن تا ما دیندار بار بیان. اما با اینکه مسلمانیم، با اینکه ادعا میکنیم که دین داریم، اما یه جاهایی ته وجود و قلبمون ما مسلمونا با نسبت به خدای بدبینیای خاصی هم داریم، ممکنه به زبان نیاریم اما ته گوشه قلبمون اگر یه کسی بیاد یه جارو برداره و گرد و خاک جمع کنه میبینیم که انگار هنوزم یه ذره نمیتونیم خودمون رو قانع کنیم. حالا اولیشو که من بگم، بعدیاشو خودتون دیگه کامل تو ذهنتون میاد، اینقدرم گفتیم و شنیدید که حد و حساب ندارم، اما چون بعضیاشو وقتی داریم میگیم اولشو گوش میدن بعضیا، وسط کار یادشون میره دیگه بقیهشو گوش بدن، این سواله، این ابهامه همینطور تو ذهنشون میمونه. امشب میخواییم وظیفه شرعیمون رو انجام بدیم. در بین شماها که اینجا نشستید میتونیم بگیم که یک نفر از شما حتی باشه که بگیم من قرآن قبول ندارم، همه میگن قرآن قبول داریم، همه قبول دارن. ما میگیم اگر یه حکمی در قرآن آمد، آیا من باید مطیع حکم خدا در قرآن باشم یا نباید باشم؟ مطمئنن من میگم چه؟ من مطیع حکم خدا در قرآنم. میگم خیلی خوب، اگر در یه جایی قانونی رو ما به شما معرفی کردیم که خلاف قانون قرآن درآمد، قرآن رو جلوتر قرار میدید یا قانون را؟ میگه آقا باید ببینم. یعنی چه؟ یعنی اگه به نفعمه قانون رو میگیرم، اگه به ضررمه قرآن رو میگیرم، بله؟ هر کدوم نفع مرا تأمین کند اون را قبول دارم. مثال، خدا در قرآن مجید با صراحت می‌فرماید و لذکره مثل حظ الانثیین. یه آیه تو قرآن یا هست یا نیست. من اول آدرس آیه رو بدم که اگه یه وقت دست و پنجه نرم خواستیم بکنیم، بله کسی نتونه بگی که آقا این از کجا داریم میگی. دقت کنید، من امشب اگر خواهرها اذیت کردن باور کنید میام پایین میرم، چون قلبم دیشب به شدت اذیتم کرد به خاطر این فشاری که به ما من و شرعاً بر خودم حرام میدونم اگر بخوام فشاری بیارم که بدنم جوابگوش نیست. دیشب به خاطر اینکه خیلی حوصله کردم تا صبح از شدت درد قلب خدا میدونه آرام نبودم. شما رو به جان حضرت زهرا، اگه میخواید حرف بزنید و نمیخواید گوش بدی، یا ما رو راحت کنید بیاییم پایین بریم دنبال کار، یا بلند شید برید بیرون حرفاتون رو بزنید اگه خسته شدید بیاید. ببینید جلسه گرفته شده، یه عده نشستن، منم خدا میدونه نمیخوام منت بگذارم، بحث رو زحمت روش کشیدم، بحث اعتقادیه، بحثیست که تو مسائل اجتماعیمون مهمه. اگر خلاصه ناقص در اومد و فردای قیامت شما گفتید چرا و به خدا ایراد گرفتید، باید شما جوابگوی خدا باش. من چون عمل کرده قلبم، یک سالی که عمل کردم، شرایط خوبی ندارم، یه آدم نیمبندم، یه وقت خلاصه سر و تر شدم اینجا، مرده میمونه رو دستتون، بحثم ناقص میشه. بله؟ بله، جدی میگم، شرعاً چون مخصوصاً از پزشکم دیروز سوال کردم دیشب و بهش گفتم یه همچی فشاری بر من وارد شده، ایشون گفت اگر استمرار پیدا بکنه برات حرام رفتن منبر. و خب من نمیخوام یه جوری بشه، خدای نکرده، حداقل خودم رو میخوام بگم ضرر بخواد ببینم، چرا که وظیفه شرعیم حفظ جانه، نه از مرگ بترسم، نه، مردن برای همه مون اصل حقه، ولی حقیقتش اینه که حرف زدن اونم در بین جلسه برای دیگران مایه ظلمه. راضی نشید، اذیت نکنید. امیدوارم به آبروی امام زمان خدا اجرتون بده، زحمت کشیدید آمدید. اجازه بدید بحثی که داریم با تمام قدرت میخواییم حقانیت اسلام و مظلومیت اسلام رو باش روشن بکنیم، برای هممون روشن بشه که این زاویه هایی که تو قلبمون ممکنه به وجود آمده باشه و خودمونم خبر نداریم که حتی خدا را چیه گفتیم علیه الله ظالم هم گاهی میدونیم، خب این برطرف بشه، آدم به خیالش راحت بشه. برای سلامتی اونهایی که به احترام حضرت زهرا رعایت میکنن و حفظ میکنن جلسه را که بتونیم از جلسه بهره ببریم، یکی از اون صلوات خوبمون بفرستیم. سوره مبارکه نساء آیه 11 یه نمونشه. ببینید خدا میفرماید یوصیکم الله، خدا داره به شما توصیه میکند، وصیت و سفارش میکند، فی اولادکم، در ارتباط با مسئله فرزندانتون، لذکره مثل حظ الانثیین، برای پسرانتون مثل دو برابر اونچه که برای دخترانتون قرار میدید قرار بدید. خب بعد میفرماید فئن کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا مما ترک، حالا اگر بچه های دختر هستند، پسرم هستند و بچه های دخترتون بیش از بچه های پسرتون هستند، این قانون باز در بارش بله بحث می شود، فلهن ثلثا ما ترک، یعنی یک پسر است دو دختر است، بله یک سوم به کی میرسه؟ به اون پسر میرسد، دو سوم در اختیار اون پسر قرار میگیره، ثلثا ما ترک، دو سوم به پسر داده میشود، یک سوم تقسیم بر بچه های دختر میشود. خب یه قانون، و ان کانت واحدتن فلها نصف، حالا اگه فقط یه دونه دختر است، بله، کس دیگری رو به عنوان برادر نداره، نیست. ول ابویه لکل واحد منهما السدس، پدر و مادر داره این میت، برای هر کدام از پدر یا مادر یه سهم یک ششم مخصوص خودش جدا میکنیم. یعنی چند تاش یک ششم میبرن، دوتایشون دو تا یک ششم، یه ششم میدیم به پدر، یه ششم میدیم به مادر. کدوم مادر؟ مادر حقیقی. مادر غیر حقیقی نه، خب نامادری نه. بعد می فرماید ان کان له ولدون، حالا اگر که فرزند دارد، فإن لم یکن له ولد و ورثه ابواه فلأمه الثلث. این یک مسیر داره، قسمت اولش رو بیان بکنیم تا ذهنیتمون کاملا بتونه جوابگو بشه. در این آیه خدا می‌فرماید توصیه الهی در مورد فرزندان در مرحله اول این است که اگر شما فرزندان دختر و پسر دارید، پسرانتون دو برابر دخترانتون ارث بهشون داده بشه. خب حالا جواب سوال من کجا میشه؟ اگر بنا شد یکی بیاد و بگه که من این قانون الهی رو قبول ندارم، میگه چرا؟ سوال میکنی ازش، میگه که دلیل اول، آیا من فرزند این پدر هستم یا نیستم و مادر؟ دختره. من فرزند این پدر و مادر هستم یا نیستم؟ بله. بله. چه فرقی میکنه که من دخترم یا پسرم؟ خب اگه فرزند این پدر و مادر هستم، همونی که به اون میدن به من هم بدن. بله. فرض رو هم بر این بگذارید حتی که ما برای اینکه یه مقدار صورت مسئله رو حادترشم بکنیم، بگیم انشالله خدای نکرده اینا هر دوشون دو قلو به دنیا اومدن، بله؟ یه پسر یه دختر. الانم هر دوشون 20 سالشونه، خدای نکرده پدر از دنیا رفته، میگه که از نظر سنی مثل هم، از نظر بچه این پدر و مادر بودن مثل هم، بله؟ چرا؟ چه گناهی من کردم که مثل برادرم پسر نشدم؟ چرا او دو برابر ببره من نصف؟ بله؟ پس حالا یه نتیجه میگیره فعل خودش، پس خدا در تقسیم ارث، بله، به من چکار کرده؟ ظلم کرده. شما که خودتون اهل فنی جوابشو بدید ببینم، آیا واقعا حالا که ما فرض رو گذاشتم بر چی؟ بر حادترین مسئله ممکن دیگه، دو قلو هم همزمان با هم به دنیا آمدن، بله، این بند خدا رو بهش میگن تو پسری دو برابر و دختر نصف تو باید ببرن، میگه خدا به من ظلم کرده، علیاذ بالله. آیا راست میگه یا نه؟ چطور جواب این سوال رو ما بدیم؟ ما که اینقدر رفتیم با جلسات روزه و منبر رو بحث کردن برامون، پدر میخواد وصیت نامش رو تنظیم کنه، انشالله میخواد بره برای مسافرت حج، میگه بذار وصیت نامه رو بنویسم برم. آقا فلانی، بله من این وصیت نامه میخوام شما تنظیم کنید، میگه نصف مالت میرسه به دخترت، دو سومش میرسه به پسر. چرا؟ خودش هم شک میکنه، آقا چه گناهی کرده این دختر شده؟ من که نمیخواستم دختر بشه که، خودش شده. جواب، اولین جوابمون اینه که ما دیشب اگر یادمون باشه گفتیم که یا خدا را حکیم میدانیم یا نمیدانیم. اگر خدا حکیم است، حتما خدای حکیم کار بدون دلیل و خلاف عقل و خلاف ارزش های واقعی که انجام نمیده. مطمئنن خدا رعایت کرده است بالاترین درجه عدالت را. این مرحله اول. اگه من تسلیم خدام، ولو گفتیم دیشب باز گفتیم ولو به ما نگن دلیلش چیه، فلسفهش کجاست، من باید چیکار کنم؟ اگه ایمان به خدا دارم میگم خدا گفته است، چش باید عمل کنم. ولی یه وقتی میگم خب ما خدا رو حکیم میدونیم، درست، مخلص شما هم هستیم، قرآن هم قبول داریم، اما یه مقدار هنوز دل ما چرکینه، میشه بگید علت رو کجا من برم پیدا کنم؟ شاید یه کم آرام بگیرم و واقعا این بدبینی از تو وجودم بیاد بیرون. در جواب میگیم خب حالا یکی یکی ایناش که ساده ترین هاشه من میگم و بعد برید بالاتر هاشو فکر کنید. میگم سوال اول منطقی بنا شد بریم جلو دیگه، بنا شد عاقلانه بریم بدون تعصب حرف بزنیم. سوال اول، وقتی که این پسر به حد ازدواج رسید، اولین وظیفه‌ای که مرد دارد چیه؟ این است که برای همسرش مهریه قرار بدهد یا صداقیه قرار بدهد. بله؟ نحله هم باید باشد. این از کجای قرآن در بیاریم؟ میگیم اشکال نداره، ما یواش یواش بهتون حالی میکنیم که از کجاها میتونید برید و حقیقتها رو پیدا کنید. سوره مبارکه نساء آیه 4 این رو بنویسید بعد برید خودتونم نگاه کنید، دقت کنید. خدا به مرده میگه و آتون نساء صدقاتهن نحله فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. آی آقا داماد، بله تو شاه دیگه بنا شد وارونه بشه، شاه سر در شده به درد نمیخوره، اما آقا داماد خشنگتره. آقای داماد، شما حالا که آمدید بخواید همسر بگیرید، دستور قرآن اینه که به همسرانتون باید صدقات، این صدقه نیست، صدقات بدید، که صدقات یعنی نشانه صداقت شما مرد نسبت همسر خودتونه. بله؟ پس بنابراین یادتون باشه اینجا به آتون نسا صدقات هنه نیست، صدقات هنه است، یعنی چیزی که دلیل بر صداقت شما باشه. دستورم به آتوه، یعنی بده. کی باید بدهد؟ مرده. صدقات رو باید بدهد. چجوری بده؟ نحلتن. خب بریم ببینیم که کلمه نحله رو چطوری معنا کردن. ها؟ که نمیخواییم از خودمون مایه بذاریم. میفرماین چیزی که با رضایت خود کسی در اختیار دیگری قرار میدهد. پس بنابراین مهریه ای که مرد به عنوان صدقات داره به همسرش میدهد باید از رضای دلش باشد. خب باید داشته باشه تا بتونه بدهد. حالا میگه آقا من که هنوز پول ندارم، اول جوانیم، بابام هم 11 تا بچه دیگه هم انشاءالله داره، تا بیان اینا یکی یکی به دوران برسند و نبدم ازدواج کنند و هر کدام از اینا موقعش برسه که بخوان همسرانشون به حق خودشون برسن کلی دیگه طول میکشه، من چیکار کنم؟ میفرمایند در خلال دستورالعمل‌های شرعی یه بحث دوباره گذاشته شده که حالا تو ذهن مردم یه چیزی هست اما حدود و قوانینش رو درست میدونن نه اجرا میکنن، که میگن مهریه برای زن وقتی کسی قرار داد سه تا حالت داره. اول آهسته به مردا میگیم بعد میریم سراغ خانوما. میفرمایید اول اگه راستی راستی داری بله همون وقت نقدش کن، میشه حاضر. اگر نقد شد و حاضر شد، مرد با کمال رضایت مهری که برای همسرش میخواد قرار بده چون داره، همون وقت نقدن پرداخت میکنن. میگه اوه صبر کن آقا، حالا که ندارند و تقاضا میکنند و برو و بیا، بله تا میگی چه دری به تختی خورد، یالا من این برای جون برم تو اون برای جون، بودو تو ببینی به کجا میرسی. خب اگه پولشو دادیمش فردا صبح هم ببینیم سر و کلش که پیدا نشد و رفت. باید بدانم این خانمی که صدقاتشون رو گرفتند در ازای این کابین و مهر چیه؟ مسئول شرعی هن. یعنی وقتی گفت بله و به جواب رسیدی مرد و قبول کرد همسری با این زن را، مهریه او را باید بدهد، اما در ازایش این زن هم آزاد نیست. اگه نشوز داشت بله طلبکار نیست، مهریه رو باید تمامش رو پرداخت کنه دوباره، پس صاحب نمیشود. این مهریه در قبال چه چیزی داره قرار میگیره؟ در قبال تمکین این زن نسبت به این مرد. حالا اگه نشوز شد نه. دوم میگه می آقای داماد ندارن الان، از همسرشون صحبتی میکنن، صلوات عنایت بفرمایید. آمین. اجازه میگیرن، میگن اگر من رو قبول داری من این رو به عنوان یک دین و قرض به گردن میگیرم، هر زمانی که توانایی داشتم اگر شما گفتید بده، عند المطالبه و عند الاستطاعه، یعنی اگه شما بگی بده منم داشته باشم بهتون میدم، اگه شما گفتی بده من نداشته باشم، قانون قرض یه مهلت باید به من بدی تا بتونم پرداخت بکنم. و برید ببینید همه علما و مراجع ما میفرمایند بدهی اینطوری مقدم بر بقیه بدهی ها، یه از اولویت برخوردار. یعنی اگه واقعا پول شما در آوردید و همسرتون میگه بدید، اول باید قرضتون رو ادا کنید نسبت به همسر. خب و اگر یه وقت خدا میفرماید حالا اگر شما خانم وقتی دیدید که این مرد نشانه صداقت خودش رو در امر ازدواج هم اول کار نشون داد، آقا این مهریه شما خودت میدونی و مسئله شرعی، بله همسر منی، حق نداری فردا بیایی بدون دلیل قانع کننده و مجوز شرعی بلند شی بگی من دیگه نمیام، مهریه هم گرفتم، هیچ کاری هم از دستتون بر نمیاد. بله حالا که دید این واقعا صادقانه برخورد کرد، میفرماید درسته که این پول رو داد، اما ممکنه این خانم، حالا اینجا دیگه اونا گوش بدن شما گوش ندید، ممکنه این خانم به نظرش میاد که منم میخوام نشانه صداقتم را به همسرم بله ارائه بدم، میاد یه بخشی یه مقداری از مهریه خودش را میبخشه به کی؟ به همسرش. یا نه نتونسته پرداخت کند، میدونه این مرد زندگیست و الان هم توانایی بر پرداخت ندارد، میاد میگه من بخشی از مهریه‌ام را به شما یه همسر بخشیدم. اگه اینطور شد فکلوه هنیئاً مریعاً، بخور نوش جانه. اما اگر بگه نه بله وظایفش را انجام میدهد، کم شوهری و همسری نمیگذاره، زندگیشو داره میکند، صادقانه هم داره برخورد میکند، شما هم وضعیت مالی از نظر مالی خوب شده، پرداخت هم میتونید بکنید، اگه کمش گذاشتید شما چی هستید؟ مدیونی. خب این یک بحث بسیار جدیه دارم عرض میکنم. خدا میفرماید اگر مرد بنا شد پرداخت بکند، باید یه راه برای پرداخت داشته باشه. این اولین بدهیش، مهریه باید داده. دوم، حالا که این همسر را انتخاب کرد، آیا نفقه این زن به عهده این مرد قرار میگیرد یا نه؟ لباس، خوراک، مسکن در حد شأن کی باید برای کی فراهم کنن؟ مرد برای زن. بله؟ پس زن اولا یه مهریه گرفت، درست شو؟ بعد آمدیم خرج زندگیشم اعم از خوراک و پوشاک و مسکن مناسب به عهده کی افتاد؟ شوهرش. پس هزینه نداره. خدای نکرده انشاءالله بابا یا مادرم از دنیا رفته، یه ارثم بهش رسیده، چند تا درآمد، اینا همه جمع میشه پلو خودش، کسی میتونه ازش بستونه؟ نه خیر. مرده باید مهریه بدهد. بله؟ باید حتما خرج بدهد، نفقه باید بده. خب حالا اگه بهش میگن شما دو برابر اون یک برابر، خوش انصاف بشین حساب کن ببین اگر این خرج را داد و مهریه هم پرداخت کرد، کمتر از تو تعکار براش میمونه که دختری یا بیشتر؟ باز آهسته میگیم، خودمون میشنویم، کاری نداریم به این که بعضی از دخترها قاب مادره رو میدزدن. بله؟ هر دفعه که میان اینجا تا یه عرض کنم که دست برد حسابی به این خانه و زندگی نزنن، مادر دختر هم با هم سازگاریشون بیشتره تا پسر و مادر. بله؟ میاد گاهی یه بار اونجا قربونت بدن نرورد رو برو. بله؟ میخوان حالا پس مردو جوانه دیگه، بنا شد ازدواجم بکنن، به پسر بابا میگه به من مربوط نیست، برو کار کن مدو چیز کار. به دختره میگه چه؟ میگه یادا بچه رو قسم خوردی که از این دوستان من گفت بهش گفتم که کی بشه دیگه تو هم خلاصه بفرستیم بریم خاله بخت ما راحت بشیم یه نفس کوتاهی بکشیم. گفت حدود 5 سالش بود، رفت دستش رو زد به کمد و گفت از اینا میخوام. 5 ساله گفت از اینا میخوام، یعنی اگه فکر کنی به این سادگی دست از سرت برمیدارم و میرم اشتباه کردی. جهیزیه که این بابای خوش انصاف باید برای این دختر خوش انصاف بگیره، خدا وکیلی به اندازه نصف ارثی که به پسر میرسد نیست. بله؟ از کی داره میاد؟ از همون پدر ها، از همون پدر و مادره. جهیزیه داره میاد تو خانه تو، برمیداری میری برای همسره، جهیزیه رو که داری، مهریه هم که داری، خرجت هم که باید شوهرت بده، خوراک و لباس رو به حساب، مسکنت با اونه، چه خرجی شما داری؟ خب خوش انصاف باشیم واقعا. این که خدا میفرماید لذکر مثل و حظ الانثیین، سوال من شرعی و وجدانی باید جواب داده بشود. آیا خدا در حق این دختر ظلم کرده که یه جاهایی بعضی از جوانایی که مغزشون رو دادن دست یک مش آدمهای نالایق خوردن، میگه که خدا در حق ما ظلم کرده است، ما چه گناهی کردیم که دختر شدیم؟ من میگم باید پسره تو سرش بزنه بگه که اگه واقعا خبری از من باید چه خاکی بسرم کنم که پسر شدم. برای که بله هنو هیچی نشده سر و صدا چه خبره؟ یالا بریم سیسمونی تهیه کنیم. سیسمونی هم که دیگه بله چیزی که نیست، هیچی نیست، همین خیلی راحت و خوب، هیچی نیست. یه جهیزیه دوم باید این پدر بدبخت بیچاره برای بچه اول این دختر بگیرد، اونم هیچی نیست. روی کمه انصاف داشته باشیم، حساب کنیم روی کار. اگرچه نه جهیزیه دادن بر مرد واجب است که به دخترش بده و نه سیسمونی دادن واجب است، یعنی یه رسمه، خدا پدرشون هم بیامرزه که میشنن با هم فکر میکنن و سعی میکنن که یه جوری مشکل رو چکار کنن با هم دیگه حل بکنن، کمک کنن به این جوان که آره میخواد بره سر زندگیش، مرده خرج زندگی رو دوششه، بار سنگین رو باید بردارد. پدر دختر میگه حالا بالاخره ما چیه؟ یه کمک‌گریزی تهیه میکنیم، یه اسباب اساسی شما برید اول زندگیتون باش زندگی بکنید. اینم در حقیقت قرضیه که از قبل به عهدشه. یعنی وقتی مادر رو برداشتون بده تو خانه، بله اونم جهیزیه از یه جای دیگه برداشت اومده، میگه ما اینوار میکنیم اون جهیزیه رو خودمون خریده بودیم، اینم جهیزیه رو میده به بعدیاش. بله وقتی آدم نداره کمکش میکنن. اگر خدا کمک کنه، بله انشاءالله به یه روزی برسه که مردم یکی یکی از این قوطی‌های میوه‌ای هستا از این بلندش رو تهیه کنن، دوتاشو بذارن بغل هم دیگه، یکشو مرده بره داخلش زندگی کنه، یکشم زنه، که دیگه هیچی در و دیوار و دکور رو نمیدونم تشکیلات نخوام، یکی یه دونه نون ساندویچ خالی هم بخورند و بله از برگ موز هم به عنوان لباس استفاده کنند و بگیم که شما درست میگید، دیگه نه خوراک و نه پوشاک و نه مسکن و یا علی از تو مدر، حالا باید ارث و مساوی بس کرد.
میشه انسان اولی،
میشه انسان اولی، وقتی ارثم که بهش ندم میگه راضیم. ببینید ما در بحث حکمت و حکیم دانستن خدا باید توجه به این مسئله داشته باشیم که اگر یه حکمی رو خدا میدهد و میفرماید که مثلا فرض کنید پسر دو برابر دختر، این دهان رو پر نکنه که حالا باز من یه راهنمایی دیگه میتونم بکنم، به یه راه دیگه میتونم بگم که خیلی از مادرها از بس دوست میدارن بچه هاشون رو، دخترانشون رو، ممکنه از این راه هم استفاده بکنن. میاد میشینه با این بابا صحبت میکنن، میگه خب مگه خدا نگفته، حالا اینو من یاد شما هم میدم عمل بکنید دورنی، مگه خدا نگفته که یک سوم از مال میت مال کیه؟ مال خودش، وقتی زنده است و میخواد وصیت کنه، بیا از اون یه سوم که خودت چیکار کن به دخترت بده. پسر میتونه میگه چرا به اون دادی چرا به من ندادی؟ نه، یه سوم مال کیه؟ مال خود این بابا. تمام یک سوم را هم که به دختر بدهد اسلام میگه مشکل ندارد. چطور شد همه اینا رو چشاتون رو میبندید روش، صداتون هم در نمیاد، اما تا این پدر بیچاره یه 10,000 تومانی از تو جیبش در میاره رنگ سبزشو که دیدید، دو تا شمشیر چپ و راست میبندید که مگه چه خبره، ما چه گناهی کردیم که دختر شدیم؟ خب چشمات نگاه کنید رنگ سبز که دیدید، از اونورم ببینید که اساسیه که داره جا به جا میشه، هر باری که میاد بخچه هایی که برمیدارید میرید، اینا رو نگاه نکردید؟ چرا به خدا تهمت میزنید که خدا عدالتش کجاست که برداشته حکم داده و ما رو درمون بله ایجاد اختلاف کرده؟ تابع حکم خدا باشید. در بحث ظلم یک فرقش رو الان گفتیم، یک قسمتش رو عرض کردم، خواستم ببینید که خدا وکیلی حضرت عباسی ساده ساده اگر بیانش بکنیم، نه در حق پدر و مادر ظلم شد، نه در حق پسر، نه در حق دختر، نه در حق اطرافیان، هر کسی به حق خودش میرسه. اضافه بر این که خدا به آبروی امام زمان قسمش میدیم خیر برای همه بخواد، بعضی از پسر و دخترها اینقدر دارن بله که اصلا مال پدر و مادر بیچاره رو اصلا داخل جای حساب نمی کنن. بله میگه آقا برو دنبال کار زندگی، بیاید تو من دست اینو بگیرم توی خیابان مدرس تنها 100 تا سر خیابون ببرم بهتون. ببینید چند تا خانه است که ارث شده، درش یکی قفل زدن دیوارش خراب شده، خود زمین و خونه ریخته رو کله هم، هنوز که هنوز که هنوز بحث سر تقسیم ارثه. چقدر خانه هاست که میگی بعد چه خبره چیکار میکنن اینا، میگن آقا هر کدومشون الحمدلله تریلیاردر و میلیاردرن، اصلا به جایی اینا براشون بر نمیخوره، یه خونه حالا 100 میلیون 200 میلیون هم باشه، یا این 100 میلیون رو که به بازار دو روزه در میاره، حالا یه وقت سر این کار بکنن. خدا اینقدر بهتون بده که به این چیزا دلتون رو خوش نکنید، اما به خدا بدبین نشید. خدایا به آبروی امام زمان، به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم به ما توفیق بده قبل از آنی که معرفت نسبت به احکام تو پیدا کنیم هیچ گونه قضاوتی در ارتباط با حکمت‌های تو نکنیم.